أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل هفتم از فصول کتاب بیت عهده‌دار مسئله نقد و نسیه است. از اینجا شروع شد که معامله به حسب ظاهر به چهار قسم تقسیم می شود. چون دلیلی بر حصر عقلی نیست، ممکن است اقسام دیگری هم داشته باشیم. و اقسام چهارگانه معروفش هم همین است که یا سمن و مسمن هر دو نقدن، یا هر دو نسیان، یا سمن نقد است و مسمن نسیه، یا مسمن نقد است و سمن نسیه. همین اقسام چهارگانه نقد و نسیه و بیع کالی و کالی و بیع سلم. در جریان بیع کالی و کالی که مبسوطاً اقسام چهارگانه بحث می شود، اجمالاً اینجا مطرح کردن که به تعبیر مرحوم صاحب جواهر این ادعا کردن که اجماع به قسمه بر بطلان بیع کالی و کالی است، چون از سنخ فروش دین به دین است که در کتاب دین این نهی شده است و این نهی هم ارشاد به فساد است. به استثنای بیع کالی و کالی که سمن و مسمن هر دو نسیه است، اقسام سگانه سری است. این فعل جمله است. اما در تلیعه بحث فرمودن به این که اطلاق عقد مقتضی نقد بودن است، یه وقت است که تصریح می شود که من یه معامل نقد است یا نسیه است یا سلم است و مانند آن، که خب بحثی درش نیست. یه وقت از تصریح به هیچ کدام از این اقسام چهارگانه نمی شود و عقد را به طور مطلق انشاء میکنند. فرمایش مرحوم علامه در تذکره همین است و قبل از مرحوم علامه، مرحوم محقق در متن شرایع فرمود که اگر عقد را به طور مطلق انشاء کرده اند، این منصرف به نقد است، و اگر شرط تعجیل کرده اند، اون هم در حکم اطلاق است، یعنی مؤکد مقتضای اطلاق است. شرط تعجیل چیزی جدید رو به همراه نمی آورد. پس عقد عند الاطلاق یا شرط تعجیل به سرعت در ثمن، این به نقد منصرف می شود. خب این سخنی است که در متن شرایع آمده. مرحوم علامه تو تذکر ذکر کرد تلیعه مسئله که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه و اجمعین مطرح کردن همین است که اطلاق عقد مقتضی نقد بودن است. دلیل این کار را، از این حکم را این ذکر کردن که عقد به ایجاب و قبول، این انشاء تملیک و تملک است، تبادل ثمن و مثمن است. این یک. وقتی سمن و مسمن متبادل شد، سمن مال بایع شد، مشتری مسمن مال مشتری شد، بر هر کدام واجب است مال دیگری رو به برگردونه. و نقدم همین است، نقد چیز دیگر نیست. نقد آن است که بر مشتری واجب است که سمن را فوراً بپردازد، بر بایع هم واجب است مسمن را فوراً بپردازد. چرا؟ برای اینکه سمن دیگه مال بایع شد نه مال مشتری، مسمن مال مشتری شد نه مال بایه. این صغرا مال صاحب مال رو باید فورا برگردونه کبرا. پس اطلاق عقد مقتضی نقد است. و اگر شرط تعجیل کردن، گفتن به اینکه هم اکنون باید بپردازید، این مؤکد آن است، غیر از تأکید اثر دیگری ندارد. اونی که محقق در متن شرایع گفت عنوان تأکید ندارد، ولی اونی که مرحوم شهید در بعضی از کتاباشون فرمودن که اگر شرط تعجیل کردن، مؤکد تأکید مقتضای اطلاق است. پس اگر عقد را به طور مطلق انشاء کردن یا شرط کردن که فوراً باید بپردازید، این معامله نقد خواهد بود. چرا؟ برای اینکه من ایجاب و قبول باعث تبادل ملک است. یک، ملک مالک یا صاحب مال رو باید فوراً بود داد. دو، این معنی نقد دیگه. رو این جهت که اگر شرط تعجیل بکنن مؤکد است، یه نقدی مرحوم آخوند دارش که در بحث دیروز اشاره شد، یه نقدی هم مرحوم صاحب جواهر دارد که امروز اشاره میشه. خب اصل این کار را که رو مقتضای قاعده است، میگن بنای عقلا هم بر همین است و موثقه مصدق ابن صدقه هم، نه مسعدت ابن صدقه، مصدق ابن صدقه هم همین رو تأیید میکند. برای این که در روایت مصدق ابن صدقه آمده است فی رجل اشترا جاریتن به ثمنه و حکمش چیست؟ حضرت فرمود فی اذا افترقا وجب البیع، یعنی همین که همجدا شدن دیگه خیار مجلس نیست و بیع واجب است و ثمن هم باید فوراً تقدیم بشه، وجب البیع و ثمن. حالا از اون جهت که این جاریه حیوان است، حکم خیار حیوان درش جاری است، نظیری که خیار قبن هست، نظیری که خیار عیب هست، هر کدام از این خیارات به دلیل خاص خودشون باید اعمار بشن، ولی خیار مجلس در کار نیست و وجوب تعدیه هم در کار هست. فرمود وجب البیع و الثمن، پس معلوم میشه که معامله این در اطلاق منصرف به نقد است. تأجیدی که محقق در متن شرایع دارد که فرمود اگر معامله را مطلقاً انشاء بکنن یا با شرط تأجیل انشاء بکنن این منصرف به نقد است، معلوم می شود که تأجیل پیام جز تأکید ندارد، برای اینکه اگر بدون تأجیل هم معامله منصرف به نقد است پس تأجیل پیام جدید نداره، میشه تأکید. اینه که در بعضی از فرمایشات مرحوم شهید و امثال شهید آمده است که شرط تأجیل مؤکد آن است، گرچه مرحوم شیخ تا آخر این تأکید را نپذیرفت، در بحث‌های دیگر یه نقدی دارد، ولی فرمایش مرحوم آخوند در نقد این تأکید که در بحث دیروز بودش این بود که تأکید آن است که دومی همون حرف اولی رو بزنه، در حالی که شرط تعجیل دومی حرف خودش میزنه. شما این که گفتید اطلاق عقد مقتضی تبادل ملکین است درست، این که گفتید ملک هر مالکی را فوراً باید به او تحویل داد اینم درست، اما شرط تعجیل که این رو نمیگه. شرط تعجیل میگه اگر ندادی من میتونم معامله رو به هم بزنم، این خیار تخلف شرط است. این خیار تخلف شرط یه پیام جدید دارد، هرگز با وجوب دفع هماهنگ نیست، اون یه حکم تکلیفی است، این حکم وضعی است، اون یه حکم تکلیفی صرف است، این جزء حقوق است، این چیزی میتونه مؤکد او باشه. این نقد مرحوم آخوند بود که در بحث دیروز گذشت. نقد مرحوم صاحب جواهر نسبت فرمایش مرحوم محقق اینه که شما که میگید چه شرط تعجیل بکند چه شرط تعجیل نکند معامله میشه نقد، فرقی ندارد، خیلی فرق دارد. چرا؟ برای اینکه اندل اطلاق یک حکم است، با اشتراط تعجیل حکم دیگه است. اندل اطلاق گفتید که بی مملک است درست، گفتید تبادل ملکین می آید درست، گفتید ملک هر مالکی را باید به صاحبش داد درست، اما این وجوب دفع را شما باید تشریح کنید، بر بایه وقتی دفع مسمن واجب است که مشتری طلب بکند یک و آماده بذل ثمن باشد دو، بر مشتری وقتی بذل ثمن واجب است که بایع طلب بکند یک، مسمن را تمکین بکند یا تسلیم بکند دو. پس دفع مطلقا واجب نیست، این در مطالبه است یک، با انجام وظیفه خودش است دو تا، هر کدام دو امر را اگر انجام دادن بر طرف دیگر دفع واجب است. یعنی اگر بایم اون چرا که در اختیار او بود به نام مسمن و تملیک کرد این رو تحویل آماده کند، تمکین کند، بگید بگیر و ثمن را مطالبه بکند، یعنی عند تمکین مسمن یک و عند مطالبت ثمن دو بر مشتری تسلیم واجب است. مشتری هم به شرح ایزن اگر ثمن را در کف بگیرد به بایع بگوید این ثمن این نقد بیا بگیر و بگوید مال مرا بده، بر بایع واجب است که مبیع را تسلیم بکند. پس عند المطالبه یک شرط اول و تسلیم اون چه بر عهده اوست یا تمکین دو، در این صورت دفع واجب است. و اما شرط تعجیل اینا بر نمی دارد. شرط تعجیل میگه چه من مطالبه بکنم چه مطالبه نکنم شما فورا با تحویل بدی. پس این چیز جدیدی است، تأکید نیست. این نقد مرحوم صاحب جواهر است نسبت به فرمایش مرحوم محقق که محقق فرمود این دل اطلاق یک اول اشتراح دو معامله نقد است، یعنی حکم شرط حکم همون اطلاق را دارد. ایشون فهمد از این قبیل نیست. این نقد هاست. عمد نقد مرحوم آخوند است که این اگر شرط کردن خیار تخلف شرط می آورد که امر حقوقی است و اگر چونچه شرط نکردن اون حکم تکلیفیست که مال مردم را باید بپردازن. نقد دیگری که مرحوم صاحب جواهر دارد نسبت به فرمایش بر اگر تأکید هست معناش اینه که حرف مؤکد رو میزنند نه چیز دیگر. نه، برای اینه که باید بیاورد. اون که اگر نیاوردی من خیار دارم رو فرمایش مرحوم آخوند است. فرمایش مرحوم صاحب جواهر این است که چه مطالبه بکند چه مطالبه نکند دفع واجب است. اما مرحوم آخوند میگه حق دارم من، حق میآورد. حکم دیگه حکمش که به وسیله قبلی آمده بود. بله، از اساس کار اینه خیار تخلف شرط دیگه. اون آقایون که گفتن تأکید است راجب وجوب دفع است. اگر حرف جدیدی نداشته باشد بله تأکیده، اما محور اصلی شرط آنه که خیار تخلف شرط بیاره. در همه شرط وفای به شرط واجبه دیگه. نه، شرط تعجیل شرط در ضمن عقد دیگه. اطلاق عقد مقتضی وجوب دفع است، اما شرط تعجیل شرطی است در ضمن عقد. این شرط تعجیل که شرطی است در ضمن عقد همون مقتضای عقد را میرساند که بشه تأکید که ظاهر شرایع این است، ظاهر بخش از فرمایشات شهید این است. یا نه، این شرطی در ضمن عقد است که خیارش تخلف شرط می آورد. این نقد مرحوم آخوند اینه. نه، لازمه ذاتی به خیار نیست. لازمه ذاتی به خیار نیست. لازمه ذاتی شرط تعجیل رو اگر چون چه کسی که هست شرط در ضمن عقد دیگه. شرط در ضمن عقد خیار تخلف شرط میاره. پس یه چیزی رو که عقد نداشت به وسیله شرط تعجیل حاصل می شود میشه تأسیس. در بخش از فرمایشات مرحوم شهید این حرف هست. اون بزرگوارایی که گفتن شرط تعجیل تأکید است آمدن گفتن که اطلاق دو تا پیام دارد. پیام اولش این است که بر طرف واجب است تسلیم بکنی. پیام دومش این است که اگر تسلیم نکردی طرف مقابل خیار دارد. اگر ما بتوانیم از اطلاق عقد حکم تکلیفی و حکم وضعی هر دو را به دست بیاوریم که بسیار بعید است، اونگاه شرط تعجیل میشه مؤکد دیگه، نقد مرحوم آخوند وارد نیست. اما بدون شرط معامله اگر چنونچه واقع شده است یه خیار مجلس هست یا خیارات دیگر. اگه کسی نداد این فوراً حق داشته باشد معامله رو به هم بزند؟ نه. مسئله تقاص جور دیگه است، مسئله مراجعه به محکمه جور دیگه است، ولی حق نداره معامله رو به هم بزند. اگه تعذر تسلیم بود، خیار تعذر تسلیم دارد. تعذر تسلیم معناش این است که رابطه دو کشور قطع شد، این شخص کالایی را که فروخته از دو کشور دیگر است یا رو آب مونده، الان دریا طوفانی است، مقدورش نیست تسلیم بکند، بر این میشه خیار تعذر تسلیم. اون وقت طرف مقابل خیار دارد، برای که خیار تعذر تسلیم است. اما کسی آلمن آمدن مال مردم نمیده، او حق مراجعه به محکمه قضا رو دارد، نه اینکه حق دارد معامله رو به هم بزنه. پس وقتی شرط تعجیل مؤکد مقتضای اطلاق است که هر دو یکسان باشند، یعنی اطلاق عقد دو تا پیام داشته باشد، تعجیل هم دو تا پیام. شرط خیار تخلف شرط همینه دیگه. دلالت مطابقش که وجوب تسلیم است که نیازی نبود به شرط کردن. اصلا شرط برای آن است که خیار بیاره دیگه. مقتضای شرط هم این دیگه، دوتا معصیت نکرده که دوبار بره جهنم، یکی به شرط عمل نکرده، یکی به مقتضای اطلاق عمل نکرده. اینجور نیست. اگه کسی دفع نکرده، مال مردم نداده، نمیگن دو تا معصیت کرده، یکی به مقتضای اطلاق عمل نکرده، یکی مقتضای شرط عمل نکرده. شرط برای این میذارن که خیار تخلف شرط بیاد، یعنی شرط زمینی خیار تخلف شرط زمینی.
اگر
بسیار خوب، اگر چون چه فرماشه اخیر مرحوم شهید را که اطلاق دو تا پیام دارد، هم وجوب دفع دارد و هم خیار، اون وقت شرط تعجیل میشه تأکید، ولی اطلاقی هم چه پیامی ندارد. اطلاق که خیار آور نیست. خیار اقسام 14 گانه مشخصی دارد. معنیش این نیست اگه کسی نداد طرف مقابل خیار دارد بتونه معامله به هم بزنه. که خیار تعذر تسلیم مطلبی است، خیار امتناع از تسلیم مطلب دیگه است. ما خیار امتناع از تسلیم نداریم. نه نه، اگه شرط تعجیل بکنن، شرط در ضمن عقد است، یه پیام حقوقی دارد. نه، در ضمن عقد شرط بکنن دیگه، در ضمن عقد شرط بکنن دیگه، شرط ابتدایی که نیست. همون در ضمن عقد شرط میکنن که سمن را یا مسمن باید فورا بپردازیم. این پیام حقوقی دارد، نه تکلیفی. و خیار تخلف شرط هم همینه. خب پس نقد مرحوم آخون چیز دیگه است، نقد مرحوم صاحب جواهر چیز دیگه است. مرحوم صاحب جواهر دو تا نقد دیگه هم دارد که نقد دومش خیلی مهم نیست. نقد سومش که تا حدودی قابل اعتناس و احتمام است، مرحوم شیخ بهش پاسخ داده. نقد دوم مرحوم صاحب جواهر اینه که شرط تعجیل مشکل دارد. شما که زمان مشخص نکردید که در کدوم زمان، ساعت اول، ساعت دوم، ساعت سوم، ساعت چهارم، و مشخص نکردی. چون مشخص نکردی مجهول است، چون مجهول است قرار است، چون قرار است نه نبی یا ان القرار یا ان بی القرار به مانند. این نقد دوم چون مهم نبود و قابل دفع است، مرحوم شیخ بیشتر روز نکردند، برای اینکه این منصرف عادی است. منصرف عادی مشخص است دیگه. این که میبینید غالب عقلا اقدام میکنن، برای میشه این که خطر در کار نیست، جهلی در کار نیست، و گفتن باید بدید، یعنی اول فرصتهای عادی باید بدید دیگه، این دیگه جهلی باشه و قرار بیاره و امثال زالش نیست. اشکال سومی که مرحوم صاحب جواهر به شهید داره و محقق صاحب شرایط دارن این است که شرط تعجیل اگر چنونچه خیارا بر باشد، یعنی اونهایی که گفتن که خیار آور است، شرط تعجیل اگر خیار آور باشد، باید ببینیم که آیا رجوع محکمه ممکن است یا نه، اجبار او از راه محکمه ممکن است یا نه. اگر رجوع محکمه قضا به اجبار او از راه وسیله دستگاه قضا که ولی ممتنع است ممکن باشد، دیگه جا برای خیار نیست. و اگر ممکن نباشد جبر خیار است. اگر نظر شریفتون باشه در بحث احکام خیار و همچنین در بحث شروط این مسئله گذشت، اونجا که خیار هست آیا با محکمه به رجوع محکمه قضا مسئله حل میشه و اگر حل نشد خیار هست یا نه؟ مرحوم شیخ این که در مکاسب دارد به این که بحث را بردن به این که آیا اجبار ممکن است یا اجبار ممکن نیست، این مسئلتان اخرى ربطی مسائل ما ندارد، این ناظر به رد اشکال سوم از اشکالهای سگانه صاحب جواهر است نسبت به محقق. اینی که مرحوم شیخ در مکاسب دارد که این یه مسئله جداییست، ربطی به مسئله ما نداره، به جداگانه باید بحث بشه و بحثش مثلا در خیارا احکام خیارا گذشت، این برای دفع اشکال سوم از اشکالات سگانه مرحوم صاحب جواهر است. خب به هر تقدیر این سخن تام است که اطلاق عقد تملک و تملک میاره و ثمن مال مشتری مبایع میشه به مثمن مال مشتری و بر هر کسی هم واجب است که مال صاحب مال رو به اونها بدن، منتها اگر مال غصبی باشه یا مال امانت باشه دیگه گروکشی نداره، باید مرتب با مال مردم و مردم داد. ولی اگر مسئله تعامل متقابل باشه گروکشی داره، یعنی وقتی بر مشتری دفع ثمن واجب است که بایع مطالبه بکنه و از طرف مثمن را آماده بکنه برای تحویل، اگر منقول است که بده، اگر غیر منقول است که تمکین کنه. وقتی بر بایع تحویل مثمن واجب است که مشتری دست به نقد باشه، آماده باشه که ثمن رو تحویل بده. این نظیر مال غصبی نیست که انسان یک جانبه محکوم باشه به رد مال مردم، یا مال امانت و عاریه نیست که فوراً این در مطالبه فوراً باید برگردونه، چون این تعامل متقابل است نه یک جانبه. پس وجوب دفع دارد برای اینکه مال مردم است، ولی این چه نیست که وجوب دفعش مطلق باشد چه اون طرف مقابل آماده باشد که مال این رو بده یا نده. پس وجوب دفع متقابل خواهد بود. این حکم روشنه و از روایت مصدق ابن صدقه هم بیش از این استفاده نمیشه. عمده نقدی است که سید الاستاد امام رضوان الله علیه دارد که این خیلی فاصله دارد به اون مباحثی که محقق گفته یا صاحب جواهر گفته. مرحوم امام رضوان الله علیه می‌فرمان به این که شما میگویید اطلاق عقد مقتضی وجوب دفع است، این اطلاق را در مقابل تقیید و اشتراط میارید که اگر تقیید کرد جور دیگه است و اگر اشتراط کرد جور دیگه است. خب مگر عقد قابل تقیید است؟ مگر عقد قابل اشتراط است؟ عقد مطلق است ولا غیر. شرط کردن در عقد یعنی تعلیق در انشاء، تقیید در انشاء. انشاء امر بسیط است، امرش دائر بین وجود و عدم است، یا هست یا نیست دیگه، مشروطن یافت بشه مقیدن یافت بشه اینا نیست. خب این خیلی فاصله دارد با اون چه که بزرگان گفتن. این آیون میگن به این که عقد منتها تو فرمایشات مرحوم ناینی که سلطان بحث‌های معاملات است خیلی شفاف و باز است، تو فرمایشات دیگران به طور ضمنی مثلا هست. ما دو مرحله یعنی دو مرحله کاملا از هم جدا دارن بحث میکنن. مرحله اولا مرحله عقد است، اونجا سخن از اشتراط نیست، سخن از تقیید نیست. این که گفتن اشتراط تعجیل بکن، نه تعجیل بکنه حکمش این است، نه معنیش اینه که انشا مشروط به تعجیل سمن باشد، انشاء معلق باشد. انشاء بسیط است و باز، هیچ یعنی هیچ قید و شرطی در حریم انشاء راه ندارد. بیتو بیتو مطلق است، اشتریتو اشتریتو مطلق است و باز. بی اجاره و سایر عقود لازمه اینا تک بعدی نیستن که فقط برای نقل و انتقال باشن. بی مثل هبه نیست، بی مثل آریه نیست، بی مثل وکالت نیست، بی مثل ودیعه نیست. اینا عقود، عقود جایزه است. بی که عقد لازم است، اجاره که عقد لازم است، این دو بُعد دارد، دو مرحله دارد. مرحله اولا مرحله نقل و انتقال ملکی است. مرحله دوم تعهدی است که میگن ما پای امضایمون میایستیم که این جوهر بی را از جوهر هبه جدا میکنه. یعنی من نفس میدم نفس میگیرم. اجاره همین طور است. احل الله البیع مال اون مرحله اولاست. اوفو بالعقود مال مرحله دومه. احل الله البیع میگه تعامل و تقابل تملیک و تملک حلاله. اوفو بالعقود میگوید به تعهداتون عمل بکنید. اینجا که جای تعهد است که میگن من پای امضایم میایستم، این یا مطلق است یا مشروط. اگر شرطی نکردن این بی میشه نقد یک و لازم این دو. اما اگر شرط کردن این بی لرزان است. نقل و انتقال که شده اما بی لرزانه. میگه به شرط الخیاطه، به شرط الهیاکه، به شرط الکتابه، به شرط کذا، به شرطی که فرون کارشناس ببینه، به شرطی که من یه هفته مهلت داشته باشم. این شرط و قید که مرحله است مال بعد دوم قضیه است. کاری مرحله تملیک و تملک ندارد. تا کسی بگه انشا تملیک بر تغییر بردار نیست، انشا اشتراط بردار نیست، انشا تعلیق بردار نیست، اون منجز است و مطلق. بله نه اطلاق عقد که میگن ناظر به اون به تو و اشتراطو نیست، ناظر به این مرحله دوم است که میگن من پای امضا میستم. اون او رو که فقها نگفتن تا ما اشکال بکنیم که حرفمون هم باید در جایی باشد که بالاخره یا نقد است یا خودمون میخوام بگیم. اگه خودمون میخوام بگیم باید برابر غرایز عقلا و التفاظات مردمی باشه. اگر خواستیم بر فقها نقد کنیم باید مطابق فرمایش فقها باشه. هیچ یعنی هیچ، هیچ کدام از این حرفات درباره بعد اول نیست. بعد اول مطلق است، منجز است، هیچ شرطی قیدی بر نمی‌دارد. تملیک است و تملک و تعامل متقابل. بعد دوم که من پای امضایم میستم، شما پای امضاتون بیست، این یا مطلق است یا مشروط. اگر مطلق بود بی میشه لازم، اگر مشروط بود بی میشه لرزان. و خیار تخلف شرط امثال ذلک همین جاست. اگر چنون چه مرحوم آخوند دارد به اینکه اندل اشتراط خیار می آورد، یعنی مرحوم آخوندی که این حرفا را یاد دیگران داده توجه ندارد به اینکه اشتراط به انشاء نمی خورد، اشتراط به این تعهد می خورد. بو که بارها در کفایه و غیر کفایه و امثال ذلک فرمود به اینکه انشاء امر بسیط است دیگه، تنجیزی است، تعلیق بر نمی دارد، اشتراط بر نمی دارد. اشتراط معنیش اینه که اگر فرون حادثه اتفاق افتاده باشد من بی تو، اگر نیافتاده باشد من بی نکردم. خب این که بی نشد. شما بی امر منجزیه، شما فروختی یا نفروختی. میگه اگر فلان چیز شد بی تو، خب بی انشاء بر نمیداره، حاصل نشد دیگه. بنابراین فرمایش مرحوم آخوند و امثال آخوند ناظر به منتها باز کردن و شفاف کردن و تجزیه کردن و تحلیل کردن و جدا کردن و المقام الاول و المقام الثانی بحث کردن آقای ناینیه. خدا غریق رحمت کنه، بعضی از مشایخ ما را که شاگرد مرحوم آقای ناینی بودن میگفتن که مرحوم آقای ناینی با مراجع دیگه فرقشون اینه، اینا که وارد حرم میشن بعضی خب تنها میرن زیارت میکنه، ولی با بعضی با طبل و دهل وارد میشن. ایشون میگفت وقتی مرحوم آقای ناینی وارد بحث میشه با طبل وارد میشه، یعنی بقیه تحریر رو محل نزد اولن تحت اهدا و مقدمات انسانیان با این جلال شکوه وارد میشه که راه رو صاف بکنه و هر شبهی هم که از زدوده بشه. بنابراین وقتی روشن شد که بحث در مقام ثانی است نه در مقام اول، جا برای این اشکال نیست که تعلیق بر نمی تعلیق و اشتراط و تقیید در حریم انشاء راه ندارد. خب پس این مقام ثانی که جای انشاء جای تق امضاست، انسان یا مطلقاً متعهد است یا مشروطاً، و اگر این شد خیار تخلف شرط دارد و ترباش مرحوم آخوند میشه. این که میدید حاشیه مرحوم آخوند کم است، ولی هر کدام از اینها به منزله یک شاه کلید است برای بسیار از مطالب. همینه کل تعلیقات مرحوم آخوند رضوان الله بر مکاسب یک جلد کامل نیست، از این چاپ‌های وزیری جلد مختصریه، اما هر جا که حرف میزنه مثل کفایه حرف میزنه، متنی حرف میزنه. خب بنابراین این مقام ثانی است که اشتراط بردار است و خیار تخلف شرط هم مال همینه. فتحصل این فرمایشی که ان در اصلاح عقد منصرف به نقد است، این سخنی تام است. این رو غالب فقها گفتن، قبل از تذکره گفتن، بعد از تذکره هم گفتن، چون متن محقق همینه. مشکل اساسی دیگری که تو فرمایش سیدنا استاد امام رضوان الله علیه است اینه که ایشون میفرمان که این خیار مربوط به تخلف، این نقد بودن مربوط به اطلاق عقد و امثال ذالک نیست، این یک حکم عقلایی یا حکم شرعی است که مترتب بر اوست. خیار تخلف شرط هم اگه تسلیم نکردم از همین صحیح میدونن، همان حکم عقلایی یا حکم شرعی است که مترتب بر عقد است، نه که مقتضای عقد باشد. این سخن هم ناتمامه، برای اینکه حکم شرعی ما داریم. بله شارع مقدس یه حکمی رو برای یه موضوعی قرار بدهد، چه طرفین بدانن چه ندانن، در حریم موضوع حکم عقد نشده، مثل البیانه بالخیار ما لم یفترقا. خب بیان بالخیارن چه افتراق بکنن چه افتراق نکنن، این نیست. حکم شرعی خیار مجلس را شارع جعل کرد، در حریم بی هم چیزی نبود، در ایجاب قبول مجموع ایجاب قبول مسئله خیار مجلس مطرح نیست، یه حکم شرعی است مترتب بر او. اما حکم عقلا یعنی چی؟ یعنی عقلا یه موضوعی رو برقرار میکنن که در متن اون موضوع، لازمه اون موضوع، جزء موضوع این نیست، ولی از بیرون یه حکمی بر اون مترتب میشود، یه همچیز دو فضای عقلا مطرح است. این که میبینیم لزوم برای عقد بیع است و در بعضی از موارد خیار نظیر خیار تخلف شرط مطرح است، برای اینکه همه اینها در درون عقد سازمان یافتند، یا در مرحله اولا یا در مرحله ثانیه، بخش وسیع از اینها در مرحله ثانیه سازمان یافتند. یعنی اگر چون چه میگن بی لازم است، این یک حکم جدای از عقد که مترتبه بر عقد باشد نیست، بلکه امضای همون حکم، چیزی که در درون عقد است. در درون عقد یک تملیک و تملک متقابلی است که مال بعد اوله، یک تعهد تسلیم و تسلمی است که مال دومه، هر دو متعهدن که پای امضاشون بیستن، متعهدن. این رو شارع امضا کرده و قرار عقلا هم امضای همین است. اگر حکم عقلاست میگن اون چرا که شما تعهد کردی به تعهدت عمل بکن، نه اینکه در حریم تعهد این تعهد نباشد، در حریم بی این تعهد نباشد. وقتی بی تمام شد عقلا بگویند تو باید متعهدانه عمل بکنی، این طور نیست، بلکه تعهد در حریم خود اون قرار داده است. یعنی اونجا که میگن من پای امضا میستم، اونجا یا مطلق است یا مشروع، و همین را هم بهش عمل میکنن. این طور نیست که یک حکم عقلایی باشد بر موضوع عاری و توهی، یا حکم شرعی باشد بر موضوع عاری و توهی. در این گونه از موارد شارع مقدس حکم تعبدی ندارد. خب اگه اینا تعهدی نسپردن، شارع مقدس تعبدن گفته بی لازم است، یا این حکم قبل از اسلام بود، بعد مگه ما هم مسلمان ها بی داریم؟ غرب و شرق هم بی دارن، بیرم عقد لازم میدونن، نه پس میدن نه پس میگیرن. یعنی حکم شرعی اونجا هست که شما بیع کردید، بیع عقد لازم است، با هبه فرق داره یا نه؟ این تعهد تو متن معامله است، این تعهد تو متن معامله است، برابر تعهد عمل میکنه. بنابراین از دو منظر فرمایش سیدن استاد رضوان الله علیه و حشره الله من الانبیاء و المرسلین علیهم السلام قابل نقد است. والحمد لله رب العالمین.